هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در آستانه راهپیمایی های اعتراضی در پاکستان، صدها تن در آن کشور بازداشت شدند. وزیران دفاع اتحادیه اروپا به مناسبت دهمین سالگرد گسترش ناتو در پراگ با هم دیدار می کنند. آلمان در پی کشته شدن 15 تن در آن کشور به دست یک نوجوان مسلح سوگوار است. ساعت 8 بامداد پنجشنبه 22 اسفند 1387 برابر با 12 مارس 2009. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی دومین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
مخالفان در پاکستان در نظر دارند امروز علیه دولت راهپیمایی کنند. آنها خواهانند که دولت به تعهدش برای بازگرداندن افتخار چادری به ریاست دیوان عالی کشور عمل کند. افتخار چادری در سال 2007 توسط پرویز مشرف رئیس جمهوری پیشین از کار برکنار شده بود. مخالفان در پاکستان برانند تظاهرات سراسری خود را روز دوشنبه با برگزاری یک گردهمایی در برابر پارلمان در اسلام آباد به اوج برسانند. گزارش حاکی است مقامات پاکستان در آستانه برگزاری این راهپیمایی ها و تظاهرات اعتراضی صدها وکیل دادگستری و فعال سیاسی مخالف دولت را بازداشت و گردهمایی های سیاسی در استانهای سند و پنجاب را ممنوع کردند. وزیران دفاع کشورهای اتحادیه اروپا امروز در نشستی غیررسمی در پراگ پایتخت جمهوری چک که همکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را در دست دارد با هم دیدار می‌کنند. این نشست همزمان با دهمین سالگرد پیوستن رسمی جمهوری چک، مجارستان و لهستان به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برگزار می‌شود. عضویت این سه کشور در 12 مارس 1999 اولین گام گسترش ناتو در قلمرو پیمان ورشوی پیشین بود. بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی، اسلوواکی و اسلوونی حدود 5 سال پس از آن در سال 2004 به عضویت ناتو درآمدند. یابته هوبسکفر دبیر کل ناتو نیز قرار است برای گفتگو با وزیران دفاع اتحادیه اروپا در پراگ حضور یابد. پرچم‌ها در آلمان در سوگ 15 تن که دیروز در دبیرستانی در آن کشور به دست یک نوجوان مسلح کشته شدند به حالت نیمه افراشته درآمدند. 9 دانش آموز و 3 آموزگار در دبیرستانی در وینندن در نزدیکی اشتوتگارت و نیز 3 رهگذر قربانیان این حمله بودند. فرد مهاجم که 17 سال داشت و دانش آموز پیشین این دبیرستان بود دیروز پس از تیراندازی در مدرسه در جریان درگیری با پلیس خود را کشت. ارزیابی جدید نشریه آمریکایی فوربس از ثروتمندترین افراد جهان حاکی است که روسیه 2/3 میلیاردرهای خود را به سبب بحران مالی جهانی از دست داده است و مسکو دیگر خانه بیشترین میلیاردرهای جهان نیست. نشریه فوربس روسیه را کانون سقوط بهای کالاها توصیف کرده و نوشته است نیویورک جانشین مسکو به عنوان خانه بیشترین میلیاردرهای جهان شده است. به نوشته نشریه فوربس، بیل گیتس از بنیانگذاران شرکت مایکروسافت در بحران مالی 18 میلیارد دلار از دست داده اما توانسته است با 40 میلیارد دلار دارایی عنوان ثروتمندترین مرجع جهان را دوباره به دست آورد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اکنون سرخط گزارش‌هایی که در این مجله بامدادی خواهید شنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دولت جدید آمریکا را ادامه دهنده سیاست های گذشته می داند. رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره پیامدهای رکود تورمی هشدار داد. در پاکستان در آستانه برگزاری گردهمایی های اعتراضی در شهرهای بزرگ آن کشور صدها تن از مخالفان دولت بازداشت شدند. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در شامگاه سه‌شنبه ادامه عملیات نظامی در عراق و افغانستان و همچنین عملیات نظامی اخیر اسرائیل در نوار غزه را نشانه‌هایی دانسته است مبنی بر اینکه دولت جدید آمریکا سیاست‌های گذشته را دنبال می‌کند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن در گفتگویی با جعفر مدنی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه نظر او را در مورد این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی ایران جویا شده است.
دولت آمریکا بر اساس دو عامل اساسی عمل میکنه، یکیش منافع ملی آمریکاست و دیگری امنیت ملی آمریکا. و آمد و رفت این حزب یا اون حزب منافع ملی آمریکا رو و همچنین امنیت ملی آمریکا رو تغییر نمیده. مثلا اگر نگاه کنیم به استراتژی آمریکا برای مهار اتحاد شوروی در تمام سالهای جنگ سرد، این استراتژی ثابت بود و اجرا می شد و تغییر دولت‌ها تأثیری در اون نداشت و در مورد کوبا هم همینطور بوده. امروز هم جز این نمی تونه باشه. هدف‌ها اگر برای دولت آمریکا، برای کشور آمریکا جنبه حیاتی داشته باشن تغییر نمی کنن. مثلا در مورد غزه که آیت الله خامنه‌ای به اون اشاره کرده است و اون رو خطای بزرگ دولت اوباما معرفی کرده، اگر به منشور سازمان حماس نگاه کنیم که میگوید هدف سازمان حماس نابودی اسرائیل و تشکیل یک دولت اسلامی در سراسر این سرزمین هاست، دیده میشه که چرا آمریکا نمیتواند از حماس حمایت کنه و چرا از دولت میانه رو و سکولار فلسطین در کرانه باختری حمایت میکنه. و این تازه فقط مربوط به اسرائیل حماس هم نمی شود. دولت مصر که رهبر بالقوه دنیای عربه به دلیل ارتباط حماس با سازمان اخوان المسلمین مصر که اون سازمان هم اعتقاداتی شبیه حماس داره، احساس خطر میکنه دولت مصر و صریحا گفته که وجود دولت حماس رو در همسایگی خودش در غزه نمیتواند بپذیره. به طور کلی ایدئولوژی و عملکرد سازمان حماس در واقع همه کشورهای میانه رو عرب رو نگران میکنه و این کشورها تقریبا همشون از دوستان و متحدین آمریکا هستند. در مورد جمهوری اسلامی ایران مثلا اگر اشاره میکند به اینکه جمهوری اسلامی ایران بایستی که مشتهای گره کرده خودش رو باز کنه، این در واقع سیاست جدیدی است که میگوید که ما آماده این مذاکره بکنیم بدون پیش شرط ها، ولی شما هم باید آمادگی داشته باشید برای این کار و از جمله اینکه دست از برنامه های اتمی خودتون قسمت نظامیش بردارید. و این سیاست جدیدی است که از طرف دولت آمریکا اتخاذ شده.
آقای مدنی، در مورد اظهارات اخیر آقای بلر مدیر اطلاعات ملی آمریکا نظر شما چیست؟ ایشون برخلاف دریاسالار مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا که از مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی ابراز نگرانی کرده بودند، گفتند که ایران در حال حاضر برنامه ساخت سلاح اتمی را نداره.
آقای ادمیرال بلر که رئیس اینتلیجنس ملی آمریکاست، به این صورت عنوان کرده مسئله را که ایران اورانیوم غنی شده با غلظت بالای نداره. آقای ادمیرال مایک مولن رئیس ستاد نیروهای مسلح هفته گذشته گفته بود که ایران به اندازه کافی مواد اتمی داره که بتواند یک بمب اتمی بسازه. میدونیم که در همون زمان هفته گذشته چند ساعت بعد از این سخنان مولن، آقای رابرت گیتس هم که وزیر دفاع هست یک مصاحبه کرد و گفت ایران به ساختن بمب اتمی نزدیک نیست و همین نزدیک نبودن به آمریکا و کشورهای دیگه امکان رو میده، این زمان رو میده که دولت ایران رو تشویق بکنن که برنامه اتمیش رو در بخش نظامی رها بکنه. ادمیرال بلر همین اشاره که کردید همین دیروز گفته است که ما تخمین میزنیم که ایران اورانیوم غنی شده با غلظت زیاد نداره و باز هم تخمین میزنیم که ایران هنوز در این مورد تصمیم نگرفته که اورانیوم غنی شده با غلظت زیاد تولید بکنه، که البته این اورانیوم با غلظت زیاد برای ساختن بمب اتمی است. اولا باید توجه داشته باشیم در این مورد که این سخنانی که گفته میشود اطلاعات و خبرهای محرمانه است که از کشورهای هدف گرفته میشود، مثلا از جمهوری اسلامی ایران، و همیشه نمیتواند دقیق و قطعی باشد. مثلا اگر خاطرتون باشه این سازمان ها در مورد سلاح اتمی صدام حسین هم اشتباه کردند. به همین دلیل است که امروز تلاش میشه که سخنان مقامات دولتی و نظامی باعث برداشت اشتباه نشه. این رو هم باید توجه داشته باشیم که ادمیرال بلر یک نظامی است و گزارش اطلاعاتی خودش رو باید به اطلاع سناتورها برسونه و نظرش رو دقیق عنوان بکنه و آقای رابرت گیتس یک سیاستمدار و وزیر کابینه اوباماست و پرزیدنت اوباما هم میکوشد هیچ فرصتی رو برای اینکه بتواند مسئله اتمی ایران رو از راه‌های مسالمت‌آمیز حل بکنه از دست نده.
جعفر مدنی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آمریکا بود که به پرسش‌های نادر صدیقی پاسخ می‌داد.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره پیامدهای رکود تورمی یا آنچه رکود و تورم همزمان در اقتصاد خوانده می شود هشدار داد. به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران آقای نهاوندیان گفته است که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران هزینه هایی را بر تولید کننده ایرانی تحمیل می کند که فراتر از توان اوست. توضیحات بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی.
همکنون ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم دنیا را دارد و نشانه‌های نگران کننده ای نیز نسبت به رکودی که در اقتصاد جهانی وجود دارد در اقتصاد ایران مشاهده می شود. این را رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان یک هشدار جدی می گوید. محمد نهاوندیان که در آخرین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در سال 88 سخن می گفت، سپس این پرسش را مطرح کرد که چگونه است در دنیا قیمتها کاهش یافته است ولی در ایران قیمتها کاهش نمی یابد. پرسش رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را با مصطفی تنها یکی از مدیران صنعتی در ایران در میان می گذاریم.
مشکل در نظام مدیریت در ایران نه ضابطه توانمندی و تخصص آدم ها که به قول معروف در درجه اول تعهد آدم ها. منظور این هست کسانی که با ساختار فکری حاکمیت تطابق دارند. این شکل کلیشه اما در عمل حتی این هم نیست. در عمل بیشتر کسانی هستند که با مراکز قدرت در رابطه هستند. اون مجموعه اون وقت مدیرانی رو به بار میاره که این مدیران همه کار ازشون بر میاد الا مدیریت. نکته دوم در ایران کهنگی تکنولوژیه. تکنولوژی ما قدیمیه. شاید توی سالهای پس از انقلاب بسیاری ماشینالات جدید و مدرن خریدیم. تکنولوژی ترکیب مواد، نظامهای تولید قدیمی. از صنعت نفت ما بگیرید تا تولید وسایل خانگی.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در میان هشدارهای خود به فشارهای بانک‌ها بر تولید کنندگان نیز اشاره کرد. محمد نهاوندیان گفت برخی بانک‌های ایران در شرایطی که تولیدات در انبارها مانده است به تولید کننده فشار وارد می‌کنند تا اقساط خود را بپردازد و اگر این کار را نکرد به احکام اجرایی متوسل می‌شوند. مصطفی تنها تحلیلگر مسائل صنعت و تولید در ایران به رادیو فردا میگوید که در شرایط کنونی بانک‌ها اصولاً توانایی پشتیبانی از صنعت و تولید کننده را ندارند.
در شرایط کنونی کشور ما صنایع ما به علت مشکلاتی که وجود داره در روابط بین المللی کشور و به خصوص روابط بین بانکی از این طریق فشار زیادی به منابع نقدینگی شرکت‌ها میاد. قاعدتاً میبایستی نظامی که متولی و مسئول پدید آمدن این شرایط است که خارج از کنترل صنعتگران کشور در واقع برمیگرده به روابط بین المللی کشور میبایستی چاره میاندیشید که این نقطه ضعفهایی رو که حاصل عملکرد خودش هست پر بکنه. نظام بانکی کشور الان قادر به دادن اعتبار کافی به بخش صنعت نیست.
محمد نهاوندیان در آخرین نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به بحران جهانی اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت شرکت‌های غول‌پیکر بین‌المللی نیز در شرایط کنونی نیاز به حمایت دارند. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود این مسئله شوخی بردار نیست. باید مسئله ملی مبارزه با رکود را جدی گرفت. مصطفی تنها درباره تأثیر بحران جهانی اقتصاد بر اقتصاد و صنعت در ایران می گوید
تأثیر تأثیر بحران اقتصادی در صنایع ما از همه الان مشهوده. میدونیم درآمد ارزی کشور کم شده، طبیعی است که دیگه صندوق ذخیره ارزی مستقر نمیتونه فعال باشه، نمیتونه به صنایع ما برای طرحهای توسعهشون، برای بازسازیشون، برای نوسازیشون، برای بروز کردن تکنولوژیشون وام در اختیارشون بذاره. یه چیز دیگه این هست که در چند سال گذشته به لحاظ تورمی که توی ایران بوده، بسیاری از کسان می‌رفتن کالاهایی رو می‌خریدن، همیشه می‌دونستن خرید بهترین نوع پسندازه، در حالی که الان اینجوری نیست. چون این بحران جهانی اقتصاد باعث شده که در مصرف کنندگان این توقع رو ایجاد بکنه که قیمت‌ها دیر یا زود خواهد شکست. انتظار کاهش قیمت‌ها باعث شده که دیگه مردم بیش از مصرف جاریشون چیزی رو نخرن، در نتیجه باعث شده که بسیاری از کالاها روی دست تولید کنندگان مونده.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
نیروهای مخالف دولت آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان تجمعات اعتراض‌آمیزی را برنامه‌ریزی کردند که قرار است در شهرهای بزرگ اون کشور انجام بشه. این حرکت مخالفان با واکنش تند دولت پاکستان روبرو شد. گزارش شاهکی است که صدها تن از مخالفان توسط نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شدند. دستگیری هایی که به گفته کارشناسان می تواند به بی‌ثباتی دولت آصف علی زرداری بیانجامد. توضیحات بیشتر با مهین گرجی.
درخواست معترضین از دولت فعلی پاکستان کاملا مشخص است. ساماندهی اوضاع اقتصادی، برقراری امنیت و برگرداندن قاضیانی که پرویز مشرف آنها را از کار اخراج کرده بود. در واقع این درخواست‌ها قول‌هایی است که آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و رهبر حزب مردم لیگ پیش از رسیدن به قدرت داده بود. سال گذشته که پرویز مشرف مجبور به استعفا شد، آصف علی زرداری به مردم قول داد قضاتی که جنرال مشرف از کار برکنار کرده بود را دوباره برمیگرداند، از جمله قاضی افتخار چودری که برکناری او هزینه زیادی برای دولت مشرف در پی داشت. کارشناسان بر این باورند آصف علی زرداری که در سیاست این کشور محبوبیتی ندارد، با رد صلاحیت شدن نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان به عنوان سرشناس‌ترین رهبر مخالفان دولت در بنبست تازه‌ای قرار گرفته است. در سال 2007 که پرویز مشرف وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرد و زمان برگزاری انتخابات را به عقب انداخت، همه امیدوار به اجرای قانون و برقراری نظم در دولت جدید بودند، اما یک سال بعد از رأی‌گیری اولیه و 6 ماه بعد از اینکه آصف علی زرداری به ریاست جمهوری رسید، پاکستان همچنان با مشکلات اقتصادی، بحران‌های سیاسی و خشونت‌های محلی که به نیروهای طالبان و القاعده نسبت داده می‌شود، دست به گریبان است. مقامات رسمی پاکستان برای جلوگیری از برگزاری اعتراضات عمومی به قانونی استناد کردند که در قرن 19 توسط بریتانیا به تصویب رسیده است. به موجب این قانون، هر گونه تظاهرات اعتراضی در اسلام‌آباد ممنوع است. البته تجمع اعتراض‌آمیز مردم قرار است در شهرهای لاهور، کراچی، سند و پنجاب هم انجام بشود، اما مقامات رسمی می‌گویند که چنین اجازه‌ای به تجمع کنندگان داده نمی‌شود. رحمان مالک وزیر کشور پاکستان در این باره می‌گوید استانداران برای برقراری نظم و اجرای قانون دستشان کاملاً باز است. به دنبال این پیام بود که تجمع مردم در ایالت‌های سند و پنجاب ممنوع اعلام شد و به دنبال آن، به گفته یکی از مقامات ایالت پنجاب، 300 نفر از فعالان سیاسی به خاطر برهم زدن نظم بازداشت شدند. اما علی‌رغم این دستگیری‌ها، گروه‌های مخالف دولت مردم را به این اعتراضات آرام فراخواندند. یک مقام بلندپایه سابق سرویس اطلاعاتی پاکستان میگوید که بروز ناآرامی‌ها در این کشور نشانه ای از تشنج در جامعه است، چیزی که به گفته وی به نفع هیچ کس نیست. وی میگوید که ناآرامی‌های پاکستان بیشک در افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشته و باعث بروز ناامنی در منطقه میشود.
مهین گرجی بود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیروز در پاریس اعلام کرد که کشورش تصمیم دارد به ساختار فرماندهی نظامی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بازگردد. کیان معنوی.
43 سال پیش در اوج دوران جنگ سرد، ژنرال شارل دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه کشورش را از مجمع فرماندهی پیمان اتلانتیک شمالی ناتو خارج کرد و این اقدام برشی در روابط سیاسی پاریس و واشنگتن را ایجاد کرد. هرچند فرانسه به عنوان یکی از پایه‌گذاران ناتو هیچگاه به طور کلی از این سازمان کناره‌گیری نکرده و همیشه به عنوان یک عضو اتمی و قدرتمند در حاشیه باقی مانده است، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری کنونی فرانسه خواهان آن است که بار دیگر این کشور بتواند در کادر رهبری این نهاد در تصمیم گیری های کلیدی نقش ایفا کند. سارکوزی گفت هرچند خروج فرانسه از مجمع فرماندهی ناتو نمایانگر اقتدار و حاکمیت این کشور بود، اما همزمان این اقدام اهمیت نقشی را که فرانسه می توانست در تصمیم گیری های مهم برای خط مشی پیمان ایفا کند نادیده گرفت. سارکوزی گفت هنگام آن فرا رسیده که به این وضعیت پایان دهیم، برای اینکه منافع فرانسه و اروپا ایجاب می کند. به این ترتیب فرانسه قوی تر و بانفوذتر خواهد شد. چرا؟ برای اینکه حضور نداشتن درست نیست. فرانسه باید در رهبری همراه با سایر کشورها حضور داشته باشد، به جای آنکه تنها تبعیت کند. رئیس جمهور فرانسه در سخنان روز گذشته خود در پاریس با این یادآوری که ناتو پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در اروپا شکل گرفت تصریح کرد، اکنون پس از 2 دهه که از فروپاشی شوروی می‌گذرد با چالش‌های جدیدی روبرو هستیم که همکاری تنگاتنگی را طلب می‌کند. وی گفت با پیوستن دوباره فرانسه به مجمع فرماندهی ناتو حاکمیت فرانسه آسیب نمی‌بیند، به خصوص زرادخانه اتمی این کشور، و حتی باعث تقویت نقش اروپا در ناتو نیز خواهد شد. رئیس جمهور فرانسه گفت اگر فرانسه مسئولیت‌های خود را در ناتو به عهده بگیرد، اروپا نفوذ بیشتری در ناتو خواهد یافت و به این ترتیب ناتو از سازمانی که صرفاً تحت تسلط آمریکا باشد بیرون خواهد آمد. اعلام این خبر از سوی سارکوزی غیر منتظره نبود و او از مدت‌ها پیش قول داده بود عضویت فرانسه را به کادر فرماندهی ناتو بار دیگر احیا کند. وی قرار است درخواست‌نامه رسمی فرانسه در این خصوص را در نشست آتی سران ناتو به مجمع فرماندهی این نهاد ارائه کند. کشورهای عضو ناتو قرار است در روزهای 3 و 4 آپریل در استراسبورگ گرد هم آیند. هرچند سارکوزی در حال حاضر قدرت آن را دارد که کشورش را به عضویت کامل ناتو درآورد، اما با توجه به اینکه برخی از قانونگذاران با این طرح مخالفند و آن را برخلاف آرمان‌های ژنرال دوگل می‌دانند، قرار است هفته آینده در این باره در مجلس فرانسه بحث و رأی‌گیری شود.
گزارشی بود از کیان معنوی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب دوستان، فرصتی هست تا تعدادی از پیام‌هایی رو که دریافت کردیم براتون بخونم. پیش از هر چیز سپاسگزاری میکنم از کسانی که برای ما اسمس با اسمس یا ایمیل شادباش نوروزی فرستادن. ده ها اگر نگم بیشتر تا کنون هر روز ده ها پیام شادباش نوروزی دریافت کردیم. متاسفانه امکان پاسخگویی به تک تک رو نداریم. از همه شما سپاسگزاریم و متقابلا نوروز رو به شما شادباش میگیم. نکته دیگری که باید اینجا یادآوری بکنم این است که برخی از شنوندگان که برای ما پیام یا پیامک میفرستند بعد میپرسند چرا پیام ما رو نخوندید. این پیام ها در ساعات مختلف شبانه روز خونده میشه که طبیعتاً شما 24 ساعت رو 24 ساعت که پای رادیو نیستید. ممکنه اون ساعتی که پیام شما خونده میشه شما پای رادیو نبودید و نشنیدید. و بالاخره این که پیام هایی رو که حاوی مطالب توهین‌آمیز نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشه یا در اون به اعتقادات دینی، ملی، قومی، زبانی مردم بی احترامی صورت گرفته باشه ما از رادیو پخش نمی کنیم. و سرانجام بعضی هم هستن که پیام میدن که اسم منو بخونید. خب که چی بشه؟ این که از پخش این گونه پیام ها هم معذوریم. و اما پیام هایی که امروز دریافت کردیم. شنوندهی نوشته است گرانی شب عید بیداد می کند. مهدی از یاسوج نوشته است ما عادت داریم به ظلم ستیزی. امیدوارم غم نخورید. شنونده دیگری می نویسد هدیه احمدی نژاد برای عید مردم سیب زمینی بود. صادق الف نوشته است دریاچه پریشان هم خشک شد. دریاچه پریشان در استان فارس در جنوب ایران. شنونده دیگری می نویسد طرح تحول اقتصادی در مجلس رأی نیاورد. با این حال می خواهند برق و بنزین را گران کنند. یک ایمیل طولانی دریافت کردیم در 4 صفحه با عنوان گزارشی از اعتراضات دانشجویی نسبت به تخلفات کمیته انضباطی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و زیرش نوشته عدم صداقت رئیس کمیته انضباطی در عمل به تعهدات. که همونطور که عرض کردم خیلی طولانیه و ما نمیتونیم در رادیوی چنین مطلب طولانی رو بخونیم. شنونده دیگری 10 عکس از کودکان خیابانی و فقیر رو فرستاده و نوشته است اینجا ایران است. ایران که چه بگویم. سردمدارانش درآمد نفت را به جای دادن به سر سفره مردم ایران مثل پدر و مادر این بچه ها به فلسطینی ها و سومالیایی ها و طالبان و دیکتاتورهایی مثل چاوز می دهند. این بچه ها چه گناهی کردند؟ شنونده دیگری نوشته است از اثرات خشکسالی روی اقتصاد ایران هم گزارش تهیه کنید. و شنونده دیگری نویسد چرا تمام اخبار درباره ایران همگی کذب محض است. سحر نوشته است دلم برای کشورم میسوزه که اینجوری داره ازش سوء استفاده میشه. مردم ایران چرا سکوت کردن؟ چرا نباید ایران برای زندگی انتخاب اول باشه؟ شنونده دیگری نوشته است دارم به چیزی فکر میکنم میترسم بخندید. خودکشی راحت بشم. که امیدواریم که این فکر رو از سرشون بیرون کنند. و آخرین پیام از شنونده ایست که از ما خواسته است لطفاً شماره ها را منظور شماره تلفن آهسته تر بخونید. چشم. شماره تلفن پیامکگیر رو دوباره یادداشت بکنید. آهسته میخونم 2-0-420-603-87 41-50
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دیوان عالی عراق، طارق عزیز وزیر پیشین امور خارجه و علی حسن المجید وزیر پیشین دفاع عراق در حکومت صدام حسین رو به 15 سال زندان محکوم کرد. همین دادگاه دو برادر ناتنی صدام حسین را هم به مرگ محکوم کرد. توضیح داریم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، طارق عزیز معاون نخست وزیر در حکومت صدام حسین و علی حسن عبدالمجید وزیر دفاع سابق صدام معروف به علی شیمیایی به جرم جنایت علیه بشریت از سوی دیوان عالی عراق به 15 سال زندان محکوم شدند. علی حسن عبدالمجید و طارق عزیز جز 8 نفر از دستیاران و مشاوران نزدیک صدام بودند که در دیوان عالی عراق به جرم قتل 42 نفر از بازرگانان بغداد محاکمه شدند. حکومت صدام حسین این بازرگانان را در سال 1992 به احتکار کالا متهم کرده بود. در آن سال سازمان ملل تحریم‌های سنگینی را علیه حکومت صدام حسین به علت حمله به کویت اعمال می‌کرد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید دادگاه عراق در پیوند با اعدام بازرگانان عراقی دو برادر ناتنی صدام حسین به نامهای وطبان ابراهیم حسن و سبعاوی ابراهیم حسن را نیز به مرگ محکوم کرد. وطبان ابراهیم حسن در زمان دولت صدام حسین وزیر کشور و سبعاوی ابراهیم حسن رئیس امنیت عمومی بود. ضمناً همین دادگاه عابد حمود رئیس دفتر صدام را به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش این خبرگزاری حکم 15 سال زندان برای طارق عزیز وزیر خارجه پیشین عراق یک هفته پس از آن صادر می شود که وی از اتهام کشتار تظاهر کنندگان شیعه در سال 1999 تبرئه شد. در آن سال پس از ترور آیت الله محمد صادق صدر پدر مقتدا صدر گروهی از شیعیان دست به اعتراض زدند که با سرکوب شدید دولت صدام مواجه شدند. میخائیل یوحنا معروف به طارق عزیز که اکنون 73 سال دارد تنها مقام مسیحی دولت صدام حسین بود. وی از سال 1983 تا 1991 وزیر خارجه عراق بود و در زمان جنگ ایران و عراق، جنگ کویت و حمله متحدین به عراق در سال 1991 نماینده دیپلماسی عراق در عرصه جهانی بود. طارق عزیز از سال 1979 تا 2003 معاونت نخست وزیری عراق را نیز بر عهده داشت.
خب دوستان، مجله رادیویی ما در اینجا به پایان می‌رسد. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.